إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. أرسلت كي در خصوص این که جمله شرطی یا مفهوم دارد یا ندارد، یکی از آرا این است که این بسته به آن است که طبیعت الحکم در واقع مراد باشد و طبیعت الحکم مطالبه شود، خواسته شود یا سبق الحکم. این رو به عنوان یکی از تنبیهات مسئله مفهوم جمله شرطی هم بحث میکنند که ما هم قهرن به موقع از اون بحث خواهیم کرد. و از شد که طبیعت الحکم به این معناست که ما بگیم در جمله اینجا اکه زیدون فا اکرمه، فقط اکرام، وجوب اکرام مراده که میتواند این وجوب اکرام به مثابه یک طبیعت، طبیعت وجوب اکرام در ضمن مصادیق مختلف محقق بشه. یه بار در ضمن اینکه شرط مجیء محقق شه وجوب اکرام بیاد، بار دیگه در ضمن مثلا شرط سلامی که آقای زید بده وجوب اکرام بیاد، بار دیگر در ضمن هدیه‌ای که آی زید، آی عمر، آی بکر ارده باشن اکرام اونها واجب بشه، وجوب اکرام بیاد. این میگیم طبیعت الحکمه یا به تعبیری سنخ الحکمه. چون سنخ الحکم رو به دو معنا دست کم تفسیر کردند، یکیش همین سنخ الحکم یعنی طبیعت الحکم، وجوب الاکرام. این کلی و این طبیعت در ضمن هر شرطی که محقق شود و میتواند در ضمن شروط مختلف محقق بشه و با هر شرطی یه فردی از وجوب و اکرام متصور است. سنخ الحکم یعنی این طبیعت الحکم. بعضی دیگه گفتن سنخ الحکم یعنی صرف الوجود، صرف الوجود حکم، صرف وجود کرام. بس بر سر صرف الوجود است به اصطلاح. وقتی میگن سنخ الحکم یعنی صرف وجود کرام. از شود که بر اساس هر دو تفسیر ببینیم این مطلب حل میشه، یعنی اصلا شدنیست که بگیم زمانی بحث بر سر وجود مفهوم و عدم وجود مفهوم در می گیرد که سنخ الحکم مراد باشد، سنخ الحکم مطالبه شود. وقتی سنخ الحکم مطالبه بشه اون وقت باید بگیم حالا بفرمایید که این مفهوم داره یا نداره. یعنی اگر مثلا گفت که اینجا که زیدون فا اکرمه، اگه زید اومد اکرام کن، یعنی سنخ الحکم است، سنخ اکرام، وجوب اکرام محقق شود، وجوب اکرام مطالبه شده. یا احیانا صرف الوجود اکرام، وجوب اکرام، حکم اکرام، حکم وجوب اکرام اراده شده. و آیا با انتفاع مثلا مجیء زید که یکی از شروط متصوره سنخ الحکم منتفی میشه، یعنی وجوب اکرام کلن منتفی میشه دیگه، اصلا وجوب اکرامی باقی نمونه، یا نه باز وجوب اکرام میتونه باقی بمونه؟ برای اینکه اگر به مجیء زید، اگر مجیء زید اتفاق میفتاد، خب یه وجوب اکرامی بود. حالا مجیء زید اتفاق نیفتاده، سلام ابوبکر اتفاق افتاده، سلام زید اتفاق افتاده، او نیومده ولی دور از او سلام کرد، یا هدیه فرستاده، نیومده ولی هدیه فرستاده، این هم یه شرطه. اگه هدیه هم فرستاد وجوب اکرام میتونه اومده باشه بیاد. حالا الان بحث از کجا بفهمیم دیگه، دعوا سر همینه که آیا اینجور هست که ما وجوب الاکرام محل بحث است، وجوب الاکرام داره طلب میشه، علل اطلاق طبیعت وجوب اکرام. اگر اینجور باشه، میگن اگر گفتید شما سنخ الحکم و طبیعت حکم داره مطالبه میشه، اون وقت باید بگید که در ضمن مجیء زید، اگر یعنی زید آمد در کنار شرط مجیء زید، ما میتونیم بگیم خیلی خوب وجوب اکرام هست، چون جمله گفته که اینجا اک زیدون و اکرم هو، مجیء زید بیاد حتما وجوب اکرام ولو هم طبیعتش میاد. اما سوال در اینه که اگه مجیء رخ نداد چی؟ آیا مجیء زید نبود، مثلا ارسال هدیه از ناحیه زید از راه دور از اون بر کره زمین بود، باز وجوب اکرام هست؟ اگر شما بگید سنخ الحکمه، یعنی در هر حال حکم وجوبش آمده، حالا یه بار با مجیء باید امتثال بشه، یه بار با هدیه که ارسال میشه، حالا مجیء نشده، احتمال میره که هدیه که فرستاد باز موجب وجوب اکرام بشود. اینجاست که این سوال مطرح میشه که آیا مفهوم داره یا نداره. یعنی چی؟ یعنی اگه مجیء زید نیومد منتفی شد وجوب اکرام، یعنی به مثابه سلخ الحکم منتفی میشه. چرا منتفی شه؟ شاید با ارسال هدیه هم چرا وجوب اکرام باشه، مصادیق دیگه هم داره وجوب اکرام، چون طبیعت حکم، طبیعت وجوب اکرام رو مطالبه شده. حالا ما داریم تقریر میکنیم، داریم میگیم که اگر طبیعت الحکم بود جای نزاع هست، چون دو تا احتماله. یکی اینکه بگیم آقا وقتی مجیء نیومد وجوب الاکرام ولو طبیعت اکرام، طبیعت وجوب اکرام مراد بوده، با انتفاع مجیء طبیعت منتفی میشه. فرض دیگه اینه، خیر یکی در بیاد بگه کی گفته این یه فرد بود، این یه فرد از وجوب الاکرام بود، یه فرد از وجوب الاکرام تعلق گرفت بر مجیء، اما وجوب الاکرام چون طبیعت است افراد دیگه هم داره، یکی دیگه از افرادش هم تعلق میگیره بر هدیه‌ای که از دور بفرسته. از کجا که اگر هدیه فرستاد وجوب اکرام باز سر جای خودش باقی نمونه؟ پس بنابراین مفهوم نداره. یعنی چی؟ یعنی نیست که با منتفی شدن مجیء مطلقاً وجوب اکرام منتفی شه، مفهوم نداره، یعنی به انتفاعی منتفی نمیشه، این میمونه سر جاش، و شاید با ارسال هدیه بازم وجوب اکرام باقی مونده باشه، مثل همون قضیه به اصطلاح عاصمیت ما. بله به قدر کور رسید متنجس نمیشود، نجس نمیشود، اما اگر کوریت نبود ولی از اون ور مطر بود، بازم عاصمیت ما باقی میمونه سر جاش. مطر هم نبود اما جریان آب به اصطلاح متصل به منبع بود، بازم عصمیت ما باقی میمونه، نجسه میشه. اینجا هم شبیه اون، بگیم آقا طبیعت الحکم یعنی سنخ وجوب کلام اینجا محل بحثه. اگه مجی منتفی شد مطلق طبیعت منتفی نمیشه، ممکنیم مطلق طبیعت در ضمن یه شرط دیگه محقق شه، شرط اهدای هدیه. ولی زو وقت دعوا درست میشه که آیا جمله شرطی مفهوم داره. اما اگر سنخ الحکم نبود، شخص الحکم بود، گفت آقا من وجوب اکرام متکی و مبتنی و متعلق به مجیء رو میخوام از شما، همینو میخوام، یه حکم به اصطلاح قسم و فرد متعین از وجوب الاکرام رو از من میخواد. میگه اون قسمی و اون فردی که ناشی از مجیء زیده. خب اینجا دیگه دعوا نداریم که، خب معلومه که اگه مجیء زید منتفی شه، اونی که خواسته بودم منتفی میشه، چون گفته بود من این فردو میخوام، من شخص الحکمو میخوام، اینو میخوام، این اکرام وجوب اکرامی که ناشیست از سرچشمه میگیره از مجیء زید. اگه مجیء زید آمد، وجوب اکرام مبتنی بر مجیء زید من میخوام. اما اگه مجیء زید اتفاق نیفتاد چی؟ دیگه نه دیگه، منتفی شده. پس بنابراین نزاع اونجایی در خواهد گرفت که ما متعلق رو طبیعت حکم و سنخ الحکم بدانیم. بعضی دیگه هم آمدن گفتن که مراد از سنخ الحکم یعنی صرف الوجود، ما صرف وجود وجوب اکرام رو متعلق مراد میدانیم، اونو میخواییم، اونو مولا خواسته است. عرض شود که این که ما سنخ الحکم و طبیعت الحکم رو محل نزاع در مسئله بدانیم از جهات محل تأمل. این که حکم چیست، ماهیت حکم چیست، ما زمانی که بحث کردیم 8 فرض یا وجه یا رأی رو نقل کردیم و یکی که نقد کردیم، آرای مختلفی بود. رأی مختار ما این بود که حکم عبارت است از المشیئة التشریعية، خود اون مشیت الهی حکمه، اون مشیت الهیه که در ساحت الهی هست، اون حکم یعنی مشیت الهیه. همونطوری که حکم تکوینی گفتیم اون اینجا مشیت و تشریعیت الهی است، در تکوینی میگیم المشیت و تکوینیت الهیه. چطور در حکم تکوینی میگیم حکم عبارت از مشیت تکوینیه الهیه؟ در حکم تشریعی هم باید بگیم مشیت تشریعی الهیه. بر اساس مبانی دیگر مثلا میگن حکم همون منشأ است، مثلا، یا حکم اون منشأی است که ابراز شده است. آقای خویی میفرماد اون منشأ مبرزه، مبرز، ابراز شده. یا یکی دیگه بگه حکم عبارت از اون منشأ، اون چه که مولا انشاء کرده، نه تنها ابراز شده بلکه رسیده، موصل به عبد، عبد بهش رسیده، تا نرسیده حکم وجود نداره، و سایر آرا. حسب مختار در ماهیت حکم به نظر میرسه که میشه تصور عقلی کرد سنخ الحکم را احیانا، اما آیا میشود گفت که در مقام جعل این درست سنخ الحکم، طبیعت الحکم؟ خدام تعال در واقع مشیتش یه مشیت مطلقه باشه، وجوب الاکرام مطلقه محبوب مولاست به عنوان مشیت در واقع تشریعیه الهیه. به نظر میرسه که این تصویر در مقام جعل دشواره، یعنی متیسر نیست. ما مشیت تشریعیه الهیه رو فرض کنیم که تعین تشخص نداشته باشه،
یا این در واقع به عنوان یک چیز بدونیم، یک امر شرعی بخواییم، شرط رو یه امر شرعی فقط برش بار کنیم، مگه شروط دیگه از لحاظ عقلی اونها رو ازش مفهوم نمیگیریم که ما فقط بخواییم در واقع شروطی که از ناحیه شارع مقدس باشه این تفصیلات رو براش قائل بشیم که بتوانیم ازش مفهوم بگیریم؟ یعنی میخوام بگم شروطی که مردم عادی میگن، اوغلا میگن، اینا رو ما نمیتونیم ازش مفهوم بگیریم که این بحثا رو بخوایم دنبالش مطرح کنیم؟ یعنی آیا شرط حقیقت شرعی است که ما بخوایم اینطوری استنباط کنیم؟
من نمیفهم چی فرمید، ولی اگر مرادتون اینه که ما، یعنی میخواد بگید که اشکال میخواد بکنید به این که مثلا سنخ الحکم مثلا میسر نیست چون به هر حال یه سری شروطی هست، چونی میخواد بگید؟
اوغلا هم شروط
میذارن، وقتی که اوغلا شروط، نه حالا فعلا بحثمون بر سر اینه که اصلا ببینیم میشود اینجور تصور کرد که بگیم در واقع مشیت تشریعیه الهیه مطلقه، طبیعت مشیت الهیه. البته مشیت معلومه که مسئله اینجا مثلا در مثال موجود وجوب الاکرامه، وجوب الاکرامی که مشیت تشریعی الهیه است، یعنی وجوب الاکرام مطلق و طبیعت وجود الاکرام بشود مشیت الهیه. میشه بخوایم عرض کنیم در مقام جعل،
ما اگر اینطوری باشه باید بگیم شرط یک حقیقت شرعی است، مفهوم شرط یک حقیقت شرعی است که بتونیم این را در واقع استفاده بکنیم. اگر این تعریفمون از حکم در واقع این باشه، مشیت الهیه،
آخه شرط اگر نه الله حقیقت شرعی بودن و نبودن نمیدونم چجوری شما میخواد دخیل بکنید تو این قضیه، اما اشکال در اینه اگر پای شرط رو فعلا به میون نمیخوایم بکشیم، ما فعلا چون شرط میاد مقید میکنه، شرط رو زمانی مطرح میکنیم که بگیم که یه قسمی از اقسام این طبیعت، این سنخ مراده، یا لااقل بخوایم بگیم مثلا خود این حکم وجوب اکرام این در واقع با همین قید واجب شده، نه سنخش نه طبیعتش. ما الان اشکالمون بر سر اینه که شما که میفرمایید که تو اگر طبیعت حکم و اگر سنخ الحکم محل بحث باشه که سنخ الحکم مراد مولا باشه، اونجا میشه دعوا درست کرد که آیا با انتفاع یه شرطی که در جمله ذکر شده این سنخ الحکم کلن هوا میشه، یا نه سنخ الحکم فراتره و اعم از اون فردیست که شرطی ذکر شده توی جمله. ممکنه این شرط منتفی شه ولی با یه شرط دیگه همچنان اون حکم باقی بمونه، انگار این سقف روی چند تا ستونه، یک از ستون از بین رفت ولی سقف سر جاشه. ما میخوایم بگیم که آیا در این فرض، آیا علل مبنا که حکم رو ماهیت حکم رو عبارت از مشیت تشریعیه الهیه میدونیم، اصلا مشیت تشریعیه الهیه مطلقه میشه تصور کرد که خدا متعال وجوب اکرام مطلق، طبیعت وجود اکرام خواسته باشه، یعنی خواست الهی، مشیت الهی عبارت باشد از وجوب اکرام مطلق.
یعنی
طبیعت وجود کلام میشه چون چیزی جعل کن خدا در مقام جعل چون این امکانی وجود داره. به اضافه به تعبیر دیگری اصلا به تعبیر دیگه به تعبیر دیگه به صرف این که باری تعالی بخواد یعنی مشیتی داشته باشه، این مشیتش حتما در یه ظروف معینی محقق میشه، یعنی لاجرم در یه ظروف معینی است، لاجرم در یه ظروف معینی است. خب بیا که این قیود از ظروف دیگه، این که ما در واقع مشیت الهیه لا جرمه که در ظروفیه، یعنی اینکه یه وجوب اکرام حیولایی ماده عدم مقید به هیچ فصلی به هیچ شرطی به هیچ قیدی یه همچی چیزی مثلا تصور میشه کرد، یعنی باری تعالی چون این چیزی بشه مشیتش. لاجرم وقتی مشیت تشریعیهی فرض شود، این مشیت تشریعیه برحال ظرفی داره، محیطی داره، محطی داره، مصبی داره، قیودی داره. تصور مشیت تشریعیه مبهمه مطلقه مثل ماهیت مبهمه به تعبیر فلسفیش این یه مقدار دشواره، یعنی در مقام جعل سلمنا، اما در مقام امتثال چی؟ یعنی خدا میتواند یا میشود، تعبیر به تواند نمی کنیم، میشود که طبیعت و سنخ الحکم رو از عباد بخواد، یعنی از بندگان بخواد سنخ الحکم را امتثال کنند. اصلا سنخ الحکم امتثال شدنیه، سنخ الحکم رو میشه امتثال کرد، سنخ الحکم در دسترسه، چیزی که در متعلق اوامر و نواهی بحث کردیم که گفته میشه که طبیعت متعلق امر است، طبیعت متعلق نهی. اونجا اشکال میکنه، میگن که آقا طبیعت رو مگه میشه از عبد خواست؟
این تکلیف مولا یطاقه لا یکلف الله نفسا الا وسعها رو چطوری میشه جمع کرد؟
این که در مقام امتثال باری تعالی و هر مولایی بخواد از عباد که طبیعت رو به جا بیارن، سنخ رو به جا بیارن، امتثال کنن، میشه؟ برای این که تا میرن امتثال کنن یه فرد متعین و متشخص خارجی تحقق خواهد یافت. این طبیعت قابل تحقق نیست. بله طبیعت ضمن افرادش محقق میشه، ولی الان جا داریم میگیم ما طبیعت رو میخواییم، یعنی به لابه شرط ما میخواییم. لابه شرط رو میشه محقق کرد؟ به صرف به محض این که بخواد محقق بشه میشود به شرط، به هر حال ضمن یه فرد محقق میشه. میخواییم اشکال کنیم به این ترتیب که عرض بکنیم که این سنخ الحکم هم در مقام جعل محل تأمله که مجعول سنخ الحکم میشود، هم در مقام امتثال محل تأمله که میشود از عبد مولا بخواد سنخ الحکم رو و طبیعت رو محقق کنه در خارج. چرا که دائما متشخصه، به محضی که چیزی بخواد خواسته شود، بخواد تحقق بیابد، متشخص میشود. این نسبت به عرض شود که فرض اول که ما سنخ الحکم عبارت از طبیعت الحکم بدانیم. اما اگر بفرمید که مراد از سنخ الحکم صرف الوجوده، به این شکل تفسیر کنیم سنخ الحکم را که بعضی کردن، اونجا هم اشکال باز پیش میاد به اون که شما میخواهید افراد فرض کنید، چون دارید میگید آقا زمانی نزاع بر سر وجود و عدم وجود مفهوم در میگیرد که فرض بتونید بکنید که اگر این فرض از بین رفت احتمال میره یه فرد دیگه همچنان حکم رو سرپا نگه داره، یه ستون دیگه هم همچنان سقف و سرپا نگه داره که بیوم و سقف سر جاشه، این سنخ الحکم موجوده. باید چند تا فرد داشته باشه دیگه، یه فردش ضمن مجی محقق میشه، یه فرد دیگهش هم ضمن ارسال هدیه محقق میشه، مجی منتفی شده. شما میگید مراد از سنخ الحکم صرف الوجوده، یعنی چی؟ یعنی یه فرد دیگه هم باید وجود داشته باشه که در ضمن او بتونه باز همچنان سنخ الحکم باقی بمونه، تا بگیم به اصطلاح مفهوم نداره، حکم منتفی نشد به انتفاع آن، حکم باقی ماند، پس مفهوم نداره که حکم رو منتفی کنه. اما اشکال سر اینه که اگه بگید صرف وجود، صرف وجود که لایتکره و لایتسنه، صرف وجود که دوسه نداره، شما نمیتونید صرف وجود رو به چند تاش کنید، صرف وجود صرف وجوده، تمیز درش نیست. تا اینکه بگید این آن، این آنی نداره اصلا، صرف الوجود لا یتسنا لا یتکرر. به نتیجه اگر صرف الوجود مراد شارع دیگه دو تا سه تا نداره که بگیم با این فرد با آن فرد، این هم اشکال پیدا میکنه. اگر مراد مرحوم محقق عراقی از تبیینی که در تحریر اصول آمده این باشه که در واقع وقتی ما میگیم مفهوم دارد، زمانی میتوانیم بگیم که سنخ الحکم محل نزاع و مسبب مسئله باشه، و اگر شخص الحکم بود که دعوا نداره، خب معلومه که به انتفاع شخص کلان حکم منتفی شده، یه حکم متعینیه، اون حکم متعین وقتی قیدش منتفی شه انگار چطور در جمله شون تعبیرم میکنیم، میگه چطور در جمله حملیه موضوع منتفی شه، محمول منتفی میشه، در جمله شرطیه هم به محضی که مقدم منتفی میشه تالی منتفی میشه اگر شخص الحکم باشه. اونجا دعوا نداری، مثلا اونجا معلومه که مفهوم داره در شخص الحکم، بلکه دعوا میاد رو مسئله سنخ الحکم. وقت در سنخ الحکم باید اثبات کنیم به رغم آن که مسبب و محط نزاع سنخ الحکم است، به انتفاع این شرط معین، این قید معین، کل حکم منتفی میشه، صاحب کلا فرو میریزه. و اینجوری است که بگید که خب به شرط دیگری، به قید دیگری، به ستون دیگری صاحب سر جاشه، که میگیم هم مقام جعل این فرض، هم مقام امتثال این محل تأمل. ما اونجایی که احکام رو طبقه بندی کردیم گفتیم که در به اصطلاح اون مراتبی که متأخرین از اصول یون مطرح کردن، چهار مرتبه، سه مرتبه، دو مرتبه و تا یه مرتبه مثل استعمام که هوایشونه، ما یه طور دیگه این مراتب و مراحل رو تفسیر کردیم. گفتیم خود حکم همون مشیت تشریعی است، اما خب مراحل داره. از جمله مراحلش یکی مقام جعل بود، یکی مقام امتثال بود. طبقه بندی احکام رو در چهار مرحله از جمله تو این دو مرحله تقسیم کردیم، و فرض سنخ الحکم به نظر میاد که در مقام جعل و امتثال محل تأمله. و صلی الله علی محمد و آل طیبه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.